که نویسنده جوانی ضمن مسافرت تصادفاً به دفتر خاطرات افسری به نام گریگور الکساندروویچ پچورین دست پیدا میکنه و زمانی که از خبر درگذشت او آگاه میشه تصمیم میگیره تا یادداشت‌های او را به صورت کتابی منتشر کنه. داستان از مسافرت پچورین به شهر پیاتیگورسک که شهر آب‌های معدنی آغاز میشه. او در کنار یکی از چشمه‌ها با دوست دیرینش گروشنیتسکی که سرباز جوانی روبرو میشه و به دنبال اون هر دوی اونها با پرنسس لیگوسکایا و دختر زیباش مری که برای معالجه به پیاتیگورسک اومدند مواجه میشند. گروشنیتسکی که جوانی خیال باف در صدد جلب توجه مری برمیاد. پچورین نیز که طبعی ماجراجو داره تصمیم میگیره تا از راه تحقیر و بی‌اعتنایی مری رو در دام عشق اسیر کنه. ولی سرانجام در اون هنگام که گروشنیتسکی رو از خاطر مری رانده و خود در قلب او جا میگیره از طرف عده‌ای از دوستان گروشنیتسکی نقشه علیه او ترتیب داده میشه و به دنبال اون شایعه ازدواج او و مری در شهر میپیچه. اون وقت پچورین که به شدت عصبانی شده فریاد میکشه که اگه با گروشنیتسکی روبرو بشه گردن او رو خرد خواهد کرد. خب حالا گوش کنید به دنباله داستان، البته از زبان نویسنده.
روز بعد پچورین به گیسلاف دسک رفت. اون هر روز ورا رو که قبل از اون به اونجا رفته بود ملاقات میکرد، ولی دیگه به اون توجهی نداشت و بدون اون که خودش بدونه با اشتیاق عجیبی در آرزوی اومدن مری بود. ولی قبل از اومدن مری گروشنیتسکی و دار و دستش وارد شدن. از حالت اونا پیدا بود که همگی با هم میخوان نقشه ای رو اجرا بکنن، ولی پچورین بازم به اونا بی‌اعتنا بود. سرانجام مری و مادرش هم وارد شدن. قلب پچورین با هیجان خاصی میتپید و دائم از خودش میپرسید این دیگه چیه؟ نکنه عاشق شده باشم. ولی با این حال سعی میکرد احساسات خودش رو کنترل بکنه. ورام که ناظر همه صحنه بود به سختی رنج میکشید و درد حسادت اونو روز به روز رنجورتر میکرد. چند روز بعد عده‌ای که مری و پچورین هم جز آنان بودن برای گردش به صخره حلقه رفتن. هدف همه تماشای غروب آفتاب بود، ولی پچورین که در کنار مری از میران به تنها چیزی که فکر نمیکرد تماشای آن منظره بود. هنگامی هم که از رودخونه میگذشتن آنچنان افکارش مقشوش بود که فراموش کرد به مری بگه که باید موقع عبور از رودخونه به بالا نگاه بکنه، وگرنه گرفتار سرگیجه میشه. و به همین خاطر وقتی که به میان رودخونه رسیده بودن یه دفعه مری که سرگیجه گرفته بود تلو تلو خورد و گفت
حالا خیلی بده.
به بالا نگاه کنید، طوری نشده، نترسید، من با شما هستم.
بسیار خوب، حالا بهتر شد، دیگه میتونید دستتون بردارید. خب
بهتر نیست خودتون شروع کنید؟
بسیار خوب، شما یا من زن پستی میدونید یا اینکه خیلی دوستم دارین. شاید هم خیال دارین با من بازی کنین و وقتی برنده شدین از این بازی دست بردارین ها، ولی این کار اینقدر زشته که حتی فکر کردن به اون. چرا حرف نمیزنین؟ چیزی که موجب سلب احترام بشه در من وجود داره؟ به هر حال باید این جسارت شما رو ببخشم، برای اینکه خودم این اجازه رو به شما دادم. آخه حرفی بزنید، دلم میخواد صداتون رو بشنوم. بسیار خوب، شاید دلتون میخواد اول من اعتراف کنم که دوستتون دارم. بله؟ واقعا اینو میخواید؟
نه، برای چی؟
بسیار خوب، بسیار خوب، من دیگه با شما حرفی ندارم.
و بعد از اون لحظه تا رسیدن به جلوی خونه مری با دیگران گفت و خندید، ولی دیگه به پچورین توجهی نشون نداد. بعد از رفتن مری به خونه پچورین که دچار هیجان عظیمی بود با آشفتگی در کوهستانها مشغول اسب تازی شد. چند ساعت بعد از غروب آفتاب به خونه رسید که از پنجره باز اون صداهای درهم و برهم عده‌ای به گوش می رسید. پچورین کنار پنجره ایستاد، عده ای از افسرا و نظامیا که گروشنیتسکی هم جزو اونا بود از اون حرف می زدن.
آقایون، آقایون، باور کنید این کارها هیچ معنایی نداره. باید به پچورین اونچنان درس عبرتی داد که تا آخر عمر آن رو فراموش نکنه. باید توی دک و پوز او زد. خیال میکنه جز او هیچ کس در دنیا وجود نداشته و نداره، ولی چرا؟ فقط برای اینکه همیشه دستکش هاش تمیزه و چکمه هاش واکس زده است. چه تبسم جسورانی. الان که من حد دارم او آدم بزدلیه، ولی او یک ترسوه.
موافقم، کاملا موافقم.
آقایون، هیچ کس اینجا از پچورین دفاع نمی کنه؟
نه،
هیچ کس؟
هیچ کس.
چه بهتر. ولی یک پیشنهاد.
چه پیشنهادی؟
آقایون، دلتون میخواد شجاعت او رو امتحان کنیم؟
ولی چیکار باید بکنیم؟
گوش کنید، چون گرشنستی اوقاتش از اون خیلی تلخه، رول اصلی رو به عهده اون میگذاریم.
چیکار باید بکنیم؟
باید یک بهانه‌ای پیدا کنه و پچورین رو به دوئل دعوت کنیم. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. اصل مطلب اینجاست.
چیه؟
دعوت و تدارکات و شرایط دوئل هم باید حتی المقدور از دوئل های معمولی تشریفاتی تر و پر سر و صدا تر باشه.
چرا؟ چرا؟
این کار با من
استفانه.
ولی لطف کار در اینجاست که ما تپانچه ها رو با گلوله پر نمی کنیم.
جدی؟
هدف ما فقط ترسوندن پچونه.
آه خوبه.
هرچه باد آباد. اونها رو به فاصله 6 قدم از هم نگه می داریم.
خوبه.
خب آقایون موافقید؟
خوب فکر کردی. چرا موافق نباشی؟
بله موافق.
تو چطور گروشنسکی؟
بله البته که موافقم. موافقم، بله موافقم.
و این خواست سرنوشت بود که پچورین از نقشه اونا به اون ترتیب آگاه بشه. اون با حالت عجیبی به خونه بازگشت و تمام شب رو بیدار موند. صبح فردا با مری در کنار یکی از چشمه‌های آب معدنی روبرو شد. مری نگاه نافذی به اون انداخت و گفت:
بیمارید؟
نه، ولی تمام دیشب رو بیدار بودم.
منم همینطور، و شما رو مقصر میدونستم. شایدم اشتباه میکردم. حالا علت بیخوابیتون رو به من بگید، شاید بتونم شما رو ببخشم.
همین؟
همین؟ ولی دلم میخواد راست بگید. میدونید من خیلی فکر کردم، همش هم سعی کردم به نحوی رفتار شما رو توجیه کنم. ببینم، شاید از خانواده من میترسید، ولی اون اصلا اهمیتی نداره و وقتی بدونن من حتی حاضرم از اونا خواهش کنم. شما باید بدونید من این قدرت رو دارم که همه چیزم رو فدای کسی که دوستش دارم بکنم. خواهش میکنم به من جواب بدین. خواهش میکنم.
بسیار خوب، من بدون اینکه بخوام رفتارم رو توجیه کنم یا خودم رو تبرئه کنم، حقیقت رو به شما میگم. من شما رو دوست ندارم. خیلی متاسفم، ولی خودتون میدونید که دوست داشتن یا دوست نداشتن یک امر ارادی نیست.
بسیار خوب، همه چیز رو فهمیدم. حالا دیگه راحتم بذارید، راحتم بذارید.
روز بعد یکی از شعبده بازای نامی وارد شهر شد و همه قرار گذاشتن که اون شب به تماشای شعبده بازی برن. بعد از نهار وقتی که پچورین از زیر پنجره خونه ورا میگذشت، کاغذی زیر پایون افتاد. کاغذ از ورا بود که از دیدن کارهای شعبده باز صرف نظر کرده و در خونه مونده بود. ورا از پچورین خواسته بود که ساعت 10 شب به دیدن اون بره. پچورین ساعت 8 شب به تماشای شعبده بازی رفت و کمی بعد از ساعت 10 از اونجا بیرون اومد و به طرف خونه ورا راه افتاد. در طول راه چند بار احساس کرد کسی اونو تعقیب میکنه، ولی به این موضوع اهمیتی نداد. سرانجام به جلوی خونه ورا رسید. در باز شد. ورا بهش گفت:
کسی که تو رو ندید ها؟
نه هیچ کس.
تو خیال نداری با مری عروسی کنی ها؟ ولی اون فکر میکنه که پچورین، باور کن این دختر دیوانه وار عاشق توی.
همون شب وقتی که شب به نیمه رسیده بود، پچورین تحت تأثیر یک احساس غیرعادی پنجره اتاق خودش رو باز کرد. با کمک شالهایی که به هم بسته بود از بالکن بالا به بالکن پایین فرو آمد. پنجره اتاق مری روشن بود. بچورین بی اختیار به اون طرف کشیده می شد. میون پرده اتاق کمی از هم باز بود. بچورین با کنجکاوی به داخل اتاق خیره شد. مری روی تخت خوابش نشسته و با اندوه زیادی به رو به رو خیره شده بود. در اون لحظه چیزی در پشت درختان صدا می کرد. بچورین از بالکن به روی علفا پرید و اون وقت بود که
خوب گیر افتادی.
اونو محکم نگرش دارم.
مواظب باشون، خیلی نقل هست، ممکنه فرار کنه.
پس بگی بگیری.
به دنبال این ماجرا اعلام خطر وحشت انگیزی داده شد. قزاقی به تاخت از قلعه سر رسید و همه به جنب و جوش افتادند. دنباله این ماجرا به روز دیگر هم کشیده شد و در تمام شهر شایع شد که شب پیش چرکس ها به شهر حمله کردند. به هر حال پچورین اون روز نیز خودش رو به چشمه آبهای معدنی رسوند و در راه بازگشت با شوهر خانم ورا که از پیاتیگورسک آمده بود برخورد کرد. دو نفری برای صرف صبحونه به یکی از رستوران ها رفتند و نزدیک در ورودی سالن نشستند. سالن شلوغ بود. نزدیک ده نفر که یکی از اونا گروشنیسکی بود در کنار میزی نشسته بودن. دست سرنوشت و مرتبه حوادث رو طوری ترتیب داده بود که پچورین بدون اینکه دیده بشه حرفای گروشنیسکی رو بشنوه.
خب پس کار چرکسا بود ها؟ ولی بگو ببینم آیا کسی هم اونا رو دیده؟
صبر کنید. موضوع چرکسا سراپا دروغ. من حاضرم عین حقیقت رو براتون تعریف کنم، ولی شرطش اینه که منو لو نکنه.
آها، خاطرتون جمع باشه.
واقعه از این قراره. دیروز شخصی که نمیخوام اسمشو ببرم پیش من اومد و گفت که در حدود ساعت 10 شب متوجه شده که یک نفر با حالت دزدانه به طرف خونه فرانسس لگوسکایا میره.
واقعا؟
البته باید اینم تذکر بدم که در اون ساعت خود فرانسس از خونه بیرون بوده، ولی دخترش تو خونه مونده بود.
باشه.
به هر حال من و اون شخص خودمون رو زیر پنجره رسوندیم و کمین کردیم تا اون مرد خوشبخت رو بشناسیم.
خب بعد چی شد؟
البته ما هر دو تفنگامون رو برداشته بودیم. به هر حال تا ساعت 2 در باغ منتظر شدیم و بالاخره اونو دیدیم که از پنجره پایین میاد.
خب
این هم از پرنسسامون دوستان.
آلوان.
آدم دیگه نمیدونه به چه کسی اعتماد کنه. به هر حال خواستیم اون مرد رو بگیریم ولی از دستمون فرار کرد. ما هم به ناچار به طرف اون تیراندازی کردیم.
این حرفا باور کردنی نیست.
بسیار خب، حالا که حرف منو باور نمی‌کنید، برای اثبات ادام اسم اونم میگم.
خب
اون شخص پچورین بود.
از اینکه بی موقع وارد شدم معذرت میخوام. به هر حال حضور من این حسن رو داره که آقای گروشنیتسکی دیگه نمیتونن مرتکب پستی دیگه ای بشن. آقای گروشنیتسکی، یا هم الان حرفاتون رو پس بگیرید یا اینکه زندگی خودتون رو به خطر بندازید.
گروشنیتسکی زود باش، خودت دفاع کن.
آقای محترم، من آدمی نیستم که از تکرار حرفام وحشت داشته باشم.
آفرین.
و چون از تهدیدهای شما نمیترسم، برای مقابله با هر نوع عکس العملی از طرف شما حاضرم.
بسیار خوب. سروان، شما دوست گروشنیتسکی هستید. اینطور نیست؟
بله.
و بدون شک شاهد دوئل اونم خواهید بود.
درست حد زدید. چون من دیشب با اون بودم، توهینی که به اون شده، به من هم شده. بنابراین موظفم شاهد اون باشم.
دیشب شما با اون بودین. حالا یادم اومد. حتم دارم دیشب مشت محکم رو من به سر شما زدم. در هر حال مفتخر هستم که منم امروز شاهد خودم رو پیش شما بفرستم. روز بخیر.
پچورین از میهمانخانه یک سر به سراغ دکتر ورنر رفت و هرچی رو که میدونست توأم با اون چه اتفاق افتاده بود با او در میون گذاشت و بعد از دکتر ورنر خواست که شاهد اون بشه و قرار بر این شد که دکتر سعی داشته باشه موضوع رو تا سرحد امکان پنهان نگه داره، چون پچورین به هیچ وجه حاضر نبود آینده خورش رو تباه بکنه. دکتر ورنر دنبال ماموریت خورش رفت و یک ساعت بعد برگشت.
خب بالاخره برگشتی دکتر.
بله نمیدونی با چه خبرهایی برگشتم.
چه خبرهایی؟
وقتی که برای کندن گالشام چند دقیقی در سرسرا توقف کردم حرفای زیادی شنیدم. به هر حال اصل مطلب اینجاست که اونها نقشه خودشون رو عوض کردن.
خب
خیال دارن فقط تپانچه گروشینسکی رو پر کنن.
خب
البته این کار به قتل نفس خیلی بیشتر از دوئل شبیهه، ولی در جنگ همیشه خود نقش بزرگی رو داره. حالا تو چه عقیده‌ای داری؟ به روی خودمون بیاریم که از نقشه اونها با خبریم یا نه؟
نه نه به هیچ وجه.
ممکنه به من بگی خیال داری چی کار کنی؟
نه
به هر حال باید مواظب باشی در دام نیفتی، چون قرار شده دوئل در دره‌ای که در پنج ورستی شهر قرار داره از فاصله 6 قدمی انجام بگیره.
دکتر ورنر، فردا ساعت 4 منتظرت هستم. اسپرم آماده میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
اون شب تا صبح پچورین بیدار موند. ناراحتی و نگرانی مرموزی روحش رو پر کرده بود و هرچی کرد نتونست بر اعصابش مسلط بشه. سرانجام سپیده دمید. پچورین از خونه به حمام رفت و هنگامی که برگشت دکتر ورنر رو در انتظار خودش دید و بالاخره درست در ساعت معینی به راه افتادند. مدت زیادی هر دو ساکت بودند، ولی یه دفعه دکتر ورنر پرسید:
پچورین، وصیت‌نامه تو نوشتی؟
نه.
ولی اگر به قتل برسی؟
فکرشو نکن، وارثانم خودشون قضیه رو حل میکنن.
ولی آخه چطور امکان داره دوستانی نداشته باشی و نخواهی از اون خداحافظی کنی؟
دکتر ورنر،
یعنی آیا حتی زنی هم وجود نداری که بخوای یادگاری بمون بدی؟
من تو رو خوب میشناسم دکتر. دلت میخواد باطنم رو برات بروز بدم؟ بسیار خوب، همین کارو میکنم. تو باید بدونی از اون سنی که مردها همه از به زبون آوردن نام معشوقه خودشون جون میدن دیگه گذشته. مدت زیادیه که با مغزم زندگی میکنم نه با دلم، و به طور خلاصه در وجود من دو نفر پنهان شدن. یکی به تمام معنی زندگی میکنه و دیگری در این اندیشه است که درباره اون یکی چطور قضاوت بکنه. البته شاید اولی یک ساعت دیگه بیشتر زنده نباشه، ولی دومی. دکتر نگاه کن، سیاهی سه نفری دون صخره سمت راست دیده میشه. اینا بدون شک حریفان ما هستن. خیلی خوب، باید از پاره هی کنیم.
اومدی؟ ما مدتی که منتظر شما هستیم.
فکر میکنم ساعت شما خوب کار نمیکنه، وگرنه ما به موقع اومدیم.
معذرت میخوام.
من فکر میکنم هر دوی شما با اومدن به اینجا آمادگی خودتون رو برای دوئل ثابت کردید. به این طریق وامی رو که به شرافتتون داشتید ادا کردید. حالا ممکنه با هم صحبت کنید و این کار دوستانه تمام کنید.
من حاضرم. حاضرم، ولی شرطش اینه که گروشنیتسکی امروز جلوی همه تهمت‌هایی رو که به من زده پس بگیره و از من معذرت بخواد.
نه نه، با هم دوئل میکنیم.
باشه باشه، ولی باید بدونید که یکی از ما دو نفر حتما کشته میشه
و من خیلی دلم میخواد که اون یک نفر شما باشید.
منم اطمینان دارم که شما به آرزوتون نخواهید رسید.
گروشنیتسکی،
چند دقیقه بیاد اینجا. پچورین گوش کن، توته اینها رو که فراموش نکردی.
نه.
در ضمن منم بلد نیستم تپانچه پر کنم، پس بهتره به اونها بگی که از قصدشون با خبری. حتم دارن که جرأت نمیکنن ماجرا رو ادامه بدن.
دکتر تو بی جهت نگران هستی. صبر کن صبر کن، کارا رو طوری جور میکنم که هرگز طعم برد و نچشه. حالا بذار پچ به چاشون رو بکنم.
بسیار خوب.
آیان
بله.
چرا دیروز حرفاتونو با هم نزدید؟ اگه قرار دوئل کنیم پس شروع کنید.
حاضریم آقایون، لطفاً برید سر جاهاتون. دکتر 6 قدم فاصله رو اندازه بگیرید.
سر جاهاتون آقایون.
گوش کنید، من یه شرط دیگم دارم و اون اینه که موضوع باید پنهان بمانه، وگرنه برای شهود دردسرهایی درست میشه.
موافقم.
بسیار خوب، نگاه کنید، بالای این صخره عمودی سمت راست میدانچه تنگیه که از بالا تا پایین در حدود 60 متر فاصله داره. هر کدوم از ما باید موقع شلیک تیر بالای میدانچه باشیم. به این ترتیب هر کدوم مجروح بشیم حتما به دره سقوط میکنیم و خرد و خمیر میشه. اون وقت دکتر گلوله رو از بدن اون شخص بیرون میاره تا بشه مرگ اونو به یک سقوط غیر عمد نسبت داد. در ذهن برای اینکه معین کنیم چه کسی باید اول تیراندازی کنه قرعه میکشیم.
گروشنیتسکی حاضری؟
بله بله من حاضرم.
دکتر قرعه بکشید.
خط
عقاب.
خطه.
بسیار خوب گروشنیتسکی، بخت با شما یاری کرد، ولی یادتون باشه اگه نتونید منو بکشید قول شرف میدم که گلوله من درست وسط مغز شما بخوره.
حالا بهترین موقع است. اگر نگی از قصد اونو با خبر هستی دیگه هیچ وقت نخواهی گفت. نگاه کن داره تکونچه رو پر میکنه. اگه شما حرفی نزنید من خودم.
دکتر یادت باشه قول دادی مانع کار من نشی. اصلا به تو چه؟ شاید من دلم میخواد کشته بشم.
باشه باشه، فقط امیدوارم در اون دنیا از من گلی نداشته باشه.
تپانچهاتون رو بگیرید. روشنسکی؟
آه، فقط به زانوی پچورین خورد، یه زخم مختصر.
خب حالا نوبت پچورینه، منو ببوس، چون حتم دارم دیگه هم دیگه رو نمیبینیم. نترس دوست من، دنیایی که اعتباری نداره.
روشنسکی، بهتره به نصیحت من گوش بدی. پیش از رفتن به اون دنیا از خدا طلب بخشش کنی.
شما بهتره به فکر روح خودتون باشید و غم منو نخورید. خب من حاضرم، لطفا زودتر تیرو خالی کنید.
بسیار خوب، پس شما خیال ندارید از من معذرت بخواید؟ یک لحظه صبر کنید. آیا وجدانتون به شما
آیه پچوین، یادتون باشه که برای موعظه به اینجا نیومدید. زود باشید کارو تموم کنید.
بسیار خوب. دکتر ورنر؟
بله.
دکتر، مثل اینکه این آقایون از بس عجله داشتن فراموش کردن که در لوله تپونچه من گلوله بذارن. خواهش میکنم اونو دوباره پر کنید. خوبم پر کنید.
آه، چنین چیزی ممکن نیست. من خودم هر دو تپونچه رو پر کردم. شاید گلوله تپونچه شما در آمده باشه. در هر حال من اجازه نمیدم اون رو دوباره پر کنید. نه، اجازه نمیدم. این خلاف قاعده است.
پچورین ساعتها پس از آنکه گروشنیتسکی رو از پای درآورد به خونه برگشت و تا بعد از ظهر فردا از بستر بیرون نیومد. چند ساعت از ظهر گذشته بود که دکتر ورنر به خانه اون اومد و براش دو تا خبر آورد. یکی این که مقامات عالیه از داستان دوئل با خبر شده و ممکن اونو به جای دیگه ای منتقل کنن، و دیگه این که مری سخت بیماره. ولی با این همه اون روزم پچورین از خونه بیرون نرفت. حدس دکتر ورنر صحیح بود، چون روز بعد حکم انتقال پچورین رو به دستش دادن و اون وقت بود که برای ودا به خونه پرنسس لیگوسکایا رفت.
روز بخیر.
روز بخیر دوست عزیز، از دیدنتون خیلی خوشحالم.
منم همینطور پرنسس، امیدوارم حالتون کاملا خوب باشه.
بگید ببینم، شما برای صحبت در اطراف موضوع مهمی به اینجا نیومدید؟
نه، هدف من فقط ملاقات با شما و احوال پرسی از شماست.
بسیار خوب، ولی من باید خیلی جدی با شما حرف بزنم.
خواهش میکنم.
میدونید اگه راستشو بخواید اصلا نمیدونم از کجا شروع بکنم. به هر حال من فکر میکنم که شما آدم شریفی هستید. حتی میخوام بگم نسبت به این امر اطمینان کافی دارم. بهترین دلیلش هم همین دوئل پری روز شماست.
آه، پس شما میدونید؟
بله، همه شهر میدونن که شما از دختر من در برابر تهمتی که به اون زده شده بود حمایت کردید و به خاطر اون دوئل کردید. یعنی زندگی خودتون رو به خطر انداختید.
گوش کنید.
آه نه، به من جواب ندید. میدونم که هرگز حاضر نیستید به این عمل اعتراف کنید، برای اینکه گروشینسکی دیگه در میان ما نیست. خدا هم اون رو ببخشه و هم شما رو. به هر حال مری همه چیز رو برای من گفت. شما با اون از عشق حرف زدید. او هم اعتراف کرده که شما رو دوست داره. ولی موضوع اینه که دختر من بیماره. منم حتم دارم که بیماری اون یک بیماری ساده نیست. از یک غم پنهانی رنج میکشه. البته به من چیزی نگفته، ولی حتم دارم که باعث این بیماری شما هستید. آه گوش کنید، اگه فکر میکنید من دنبال پول و مقام شما هستم اشتباه میکنید. من فقط خوشبختی دخترم رو میخوام. دخترم خودش ثروتمنده، علاوه بر اون طوری تربیت شده که بدون شک هر مردی رو خوشبخت میکنه. خب حالا به من بگید چه چیز مانع شما میشه. در ضمن اینم به یاد داشته باشید که من فقط یک دختر دارم، فقط یک دختر.
من فعلا نمیتونم به شما جواب بدم، ولی خواهش میکنم اجازه بدید با دخترتون صحبت.
نه
خیلی خوب، هر جور میل شماست. در این صورت من دیگه میرم.
خواهش میکنم شما همینجا بمونید. من میرم، میری رو صدا میکنم به اینجا بیاد.
متشکرم فرانسیس.
من اینجا، با من چه کار داری؟
وضع شما واقعا رقتانگیزه. چرا اینقدر رنگ پریده و لاغر شدید؟ چرا اینطور تلو تلو میخورید؟
علتشو خودتون بهتر میدونی.
ولی شما که دیگه من خوب شناختید و میدونید که من با شما بازی میکردم، پس باید از من نفرت داشته باشید.
یعنی میخواین با این حرفا به من ثابت کنید که هرگز دوستم نخواهید داشت؟
گوش کنید مری.
خداوند من، این چه سر نوشته؟
شما خودتون میدونید که من نمیتونم با شما ازدواج کنم و تازه اگر این کارم بکنم هرگز نمیتونم شما رو خوشبخت بکنم. باور کنید اگه با مادرتون صحبت نمیکردم هیچ وقت به خودم اجازه نمیدادم که اینطور بی پرده با شما صحبت کنم. من پست‌ترین و رذیلانه‌ترین نقش‌ها رو در برابر شما بازی کردم. حالا چرا خودمم نمیدونم، این از طبیعت منه و من هرگز نتونستم از طبیعتم فرار بکنم
و هرگز هم نخواهید تونست.
خب چیکار کنم؟ هر جور که دلتون میخواد درباره من فکر کنید. در هر حال بازی دیگه تموم شده و من بیش از این نمیتونم کاری برای شما انجام بدم. خواهش میکنم اینطور به من نگاه نکنید. من فردا از اینجا میرم و ما دیگه هم دیگر رو نمیبینیم، ولی فقط یک کلمه به من بگید که منو بخشیدید. فقط یک کلمه.
از جلوی چشمم دور شید. من از شما متنفرم. شما زندگی منو نابود کردید. ازتون متنفرم.
متشکرم فرانسیس. خدا حافظ.
امیدوارم دیگه هرگز شما رو نبینم. هرگز.
ماکسیم عزیز، من نمیدونم شما داستان زندگی پچورین رو خوندین یا نه.
بله بله داستان خوندم، ولی به نظر من در داستانتون یک عیبی وجود داره.
چه عیبی؟
این که پایان سرنوشت پچورین رو مشخص نکردین.
من فکر میکنم این کارو دیگه شما باید در این من انجام بدین. ببینم، حاضرین ماکسیم یا نه؟
همونطور که در اول آشناییمون برات تعریف کردم، پچورین بعد از اون بازی به هنگ ما منتقل شد.
خب و بعدم مری رو فراموش کرد و قهرمان یک داستان عشقی دیگه شد.
البته اون فکر میکرد که دو مرتبه میتونه در قالب یک قهرمان دیگه حلول کنه، ولی وقتی که داستان دومش هم با یک تراژدی ختم شد به این نتیجه رسید که در زیر قهرمانی های او هیچ چیزی جز خودخواهی و حماقت وجود نداره. اون وقت بود که از خودش متنفر شد.
وقتی که ما اونو تو اون قهوه خونه دیدیم عازم ایران بود.
بله بله، اون میرفت تا حماقت ها و اشتباهات خودشو با دیدن کشوری مثل ایران فراموش کنه، ولی گویا موفقیتی پیدا نکرد و در راه بازگشت از ایران مرد.
ماکسیم، فکر نمی کنین که اون خودکشی کرده باشه؟
هیچ بعیدم نیست، برای این که عاقبت آدمایی مثل اون جز این نیست.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. به نام خدا، عرض ادب و احترام و درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. امروز 15 اسفند ماه 1399 از بخش اسکایی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم تا ساعت 22.